رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام، روز شما بخیر. اولین محموله کالاهای تجارتی چین از طریق خط آهن وارد افغانستان شد. ساعت 10 شب چهارشنبه 7 سپتامبر 2016 میلادی در واشنگتن برابر با 6:30 دقیقه صبح مطابق 18 سنبله 1395 هجری شمسی در افغانستان است. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. با آرزوی یک آغاز خوب می‌پردازیم به سرخط خبرها.
در حادثه ریزش تونل در تهران 3 نفر کشته شدند. کشته شدن 10 غیر نظامی در حمله هوایی در سوریه و شرکت اپل محصولات جدید خود در قسمت موبایل آیفون 7 و 7 پلاس را معرفی کرد.
و مسلمانان آمریکایی به طور فزاینده به سوی دموکرات ها جذب شدند. این گزارش را در بعد از خبرها تقدیم می داریم. اما نخست توجه نمایید به مشروع اخبار از محمد احمدی.
سلام و صبح بخیر. نخستین محموله کالاهای تجارتی چین از طریق خط آهن وارد افغانستان شد. مسئولین وزارت تجارت افغانستان میگویند که این قطار کالاهای تجارتی در جریان 11 روز از ارومچی چین به افغانستان رسیده است. این محموله شامل 68 واگن اموال تجارتی میباشد که نزدیک به 3000 کیلومتر فاصله را پیموده و از مسیر قزاقستان و ازبکستان به خاک افغانستان رسیده است. رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که تونلی که در تهران زیر ساخت بود فرو ریخته و باعث مرگ 3 کارگر شده است. خبرگزاری نیمه رسمی فارس و سایر منابع خبری گزارش دادند که 16 کارگر در حفاری نجات یافت شدند که 6 تنشان برای درمان به شفاخانه منتقل گردیدند. کارگران نجات هنوز در جستجوی یافتن یک کارگر دیگر هستند. قطار زیرزمینی تهران 5 خط عملیاتی دارد که سرجم به طول 180 کیلومتر است و قرار است تا سال 2018 2 خط دیگر به آن علاوه شود. یک حمله هوایی نزدیک محل حمله مجنون با گاز در سوریه باعث کشته شدن کم از کم 10 غیر نظامی به روز چهارشنبه شد. نسرین محمود عزیزی با شرح این خبر.
در این حال جان کری وزیر خارجه ایالات متحده و همتای روسیه وی بر ملاقاتشان جهت تمدید مباحثات برای ختم جنگ داخلی سوریه توافق کردند. روسیه متحده اصلی بشار الاسد رئیس جمهور سوریه حملات هوایی را برای پشتیبانی نیروهای خود نزدیک به 3 سال است که انجام داده است. ایالات متحده شورشیان را حمایت می کند که برای سرنگونی اسد می جنگند و خواهان کنارگیری بشار الاسد از قدرت هستند. وزارت خارجه روسیه گفت وزرای خارجه روسیه و امریکا پنجشنبه و جمعه در ژنو برای کار روی جزئیات معامله احتمالی ملاقات خواهند کرد.
ادامه خبرها را می شنوید. ایالات متحده امریکا 2 حمله هوایی را در جنوب سومالیا اوایل هفته جاری انجام داد که در آن 4 تندرو الشباب گروه مرتبط با القاعده کشته شد. قماندان ایالات متحده در افریقا میگوید که حمله روز دوشنبه در واکنش به حمله گروه بزرگی از جنگجویان مسلح الشباب در عملیات مشترک ضد دهشت‌افکنی توسط نیروهای آمریکایی و سومالیایی انجام شده بود. اردوی ایالات متحده در گذشته برای هدف قرار دادن رهبران ارشد الشباب از طیاره‌های بدون پیلوت استفاده کرده است. قانونگذاران ایالات متحده از 2 حزب سیاسی به صدای آمریکا گفتند که آنها هیچ دلیلی را برای شک داشتن نیافتند که گویا سارقان اینترنتی روسی زیربناهای رأی‌گیری آمریکا را با قصد احتمالی اخلال یا آسیب زدن به محرمیت انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر هدف قرار می‌دهند. مقام‌های فدرال آمریکا تصور می‌کنند که سارقان روسی به ذخایر اطلاعات رأی‌دهندگان در ایالت‌های آریزونا و الینوی اوایل سال جاری نفوذ کردند. این مقام‌ها از تمامی 50 ایالت آمریکا خواسته تا مراقب باشند. ایالات متحده روسیه را به خاطر نزدیک شدن خطرناک یکی از جت‌های جنگی آن کشور به طیاره جاسوسی آمریکایی بر فراز دریای سیاه به روز چهارشنبه متهم کرد. شرح این خبر از عبدالواجد عادل.
یک مقام نظامی آمریکایی گفت که این ردیابی غیر مسئول و غیر حرفه‌ای بود، اما ماسکو گفته است که آن طیاره در مطابقت با قوانین پرواز بین‌المللی عمل کرده است. ایالات متحده گفت که طیاره نیروی بحری آمریکا هنگامی که در عملیات روزمره خود در حریم بین‌المللی بود، جت روسی به فاصله 30 متری آن ردیابی شد که مدت نزدیک بودن آن با طیاره آمریکایی 19 دقیقه بود.
بریتانیا امیدوار است که ساخت دیوار کانکریتی به ارتفاع 4 متر در توقف امور مهاجرین از سرحد فرانسه به بریتانیا مؤثر باشد. دفتر وزیر داخله بریتانیا این هفته اعلام کرد که موانع 1 کیلومتری به حیث بخشی از بسته امنیتی 17 میلیون دلاری ساخته خواهد شد که بین بریتانیا و فرانسه روی آن توافق شده است. و خبر آخرین که شرکت اپل روز چهارشنبه تلفن‌های موبایل جدید آیفون 7 و 7 پلاس و همچنین نمونه جدید ساعت اپل را در شهر سان فرانسیسکو معرفی کرد. آیفون جدید جای گوشکی آنالوگ معمول ندارد، اما در عوض گوشکی بدون سیم دارد که با سیستم بلوتوث کار می‌کند و با اتصال به خود آیفون چارج می‌شود. آیفون جدید اپل ویژگی قابل ملاحظه از جمله مقاومت در برابر آب و گرد و خاک و کامره پیشرفته دارد. همچنین انتظار می‌رود که آیفون جدید اپل پروسسور سریع‌تر و حافظه بیشتری داشته باشد. این بود مشوی خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ساعت 6:37 صبح به وقت افغانستان است. طوری که در اخبار اشاره شد، نخستین محموله کالاهای تجارتی چین از طریق خط آهن وارد افغانستان گردید. مسئولین وزارت تجارت افغانستان میگوین این قطار کالاهای تجارتی در جریان 11 روز از ارومچی کشور چین به افغانستان رسیده است. این محموله شامل 68 واگن اموال تجارتی میباشد که نزدیک به 3000 کیلومتر فاصله را پیموده و از مسیر قزاقستان و ازبکستان به خاک افغانستان رسیده است. میرویس بیژن گزارش میدهد.
برای نخستین بار معموله 68 واگونی کالاهای تجارتی چین از طریق بندر تجارتی ایرتان در مزار شریف وارد خاک افغانستان شد. مسئولین وزارت تجارت افغانستان و مقامهای چین که برای استقبال این معموله کالاهای تجارتی به شهرک بندری ایرتان آمده بودند، از ایجاد سهولت‌های واردات و صادرات بین دو کشور سخن گفتند. این واگن‌ها که کالاهای تجارتی مختلف را در خود دارد، از شهر ارومچی کشور چین بعد از 11 روز با پیمودن نزدیک به 3000 کیلومتر از طریق قرقیزستان و ازبکستان وارد خاک افغانستان شده است. مقامات دولت افغانستان میگویند که آغاز روابط تجارتی با کشور چین میتواند نیازمندی افغانستان از کشورهای دیگر را کمتر بسازد و در خود کفایی این کشور اثر گذار باشد.
با همینطور گام گذاشتن ها، منابع گمرکی ما، منابع عوایدی ما، منابع تجاری ما، منابع مالیاتی ما و موارد دیگه که عواید در سطح کشور نشان میده، سخت رشد میکنه، تزیید میافه و ما را از مصیبت دست درازی و عدم از این کفایه که ما خود کفا نیستیم او را ما را خلاص میسازد.
از سوی هم آقای یوچینگ سفیر چین در افغانستان میگوید که با ایجاد روابط تجارتی از طریق خط آهن با افغانستان، این کشور تا هزاران سال دیگر همسایه افغانستان باقی خواهد ماند و تلاش خواهند کرد تا در افغانستان ثبات سیاسی و اقتصادی بیاید. من حیث یک همسایه افغانستان، چین بسیار زیاد تلاش می کند که یک ثبات اقتصادی و سیاسی در افغانستان بیاید و چین در این باره با مردم افغانستان متحد است. به این خاطر ما پالیسی ساخت راه ابریشم را در نظر گرفتیم و در همکاری مشترک با افغانستان روی آن کار می کنیم و این موضوع منطقه را با هم وصل می سازد. سفیر چین در افغانستان تاکید دارد که پیشرفت اقتصاد چین بدون پیشرفت اقتصاد منطقه معنی نخواهد داشت و این کشور برای احیای مجدد راه ابریشم در تفاهم با افغانستان روی پروژه One Belt One World کار خواهد کرد که سبب همگرایی در منطقه خواهد شد. با این حال بر اساس اطلاعات مسئولین وزارت تجارت افغانستان قرار است که در ماه دوبار این قطار از چین به افغانستان و از افغانستان به کشور چین حرکت کند. مسافر قوقندی سخنگوی وزارت تجارت افغانستان میگوید که پس از وصل شدن افغانستان با سازمان تجارت جهانی میزان صادرات سالانه تا مرز 150 میلیون دلار افزایش یافته است.
چین یک کشور است که کالاهای خوب صادراتی ما در اونجا ما صادر کرده میتونیم، بازارهای خوب وجود داره، هم کالاهایی که افغانستان نیازمندش است. من مطمئن هستم که قیمت کالاهایی که از طریق خط آهن به افغانستان میرسه چند برابر پایین تر از قیمت است که از راه های دیگه کالاهای چین به افغانستان میرسه. بدون شک تاثیرات مستقیم را بالای اقتصاد و تجارت و کاهش قیمت در کالاها داره.
از دو ماه پیش به این سو پروازهای مستقیم از افغانستان به کشور چین نیز آغاز گردیده بود. با باور کارشناسان آغاز روابط تجارتی با چین در کنار این که برای رشد افغانستان مفید است، میزان قیمت در کالاهای تجارتی را تا نصف کاهش میدهد. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ساعت 6:41 صبح به وقت افغانستان است. 42 سال قبل در پاکستان یکی از اقلیت‌های آسیب دیده بعد از اصلاح قانون اساسی آن کشور غیر مسلمان اعلام شد. اقلیت احمدی امروز در پاکستان با آزار و اذیت رو به افزایش مقابل است. عایشه تنظیم خبرنگار صدای آمریکا در این زمینه گزارش ارسال داشته که از رویا زمانی می‌شنوید.
آزار و اذیت اقلیت‌ها در پاکستان رو به افزایش است. نعیمه خانم پاکستانی است که بعد از 53 سال ازدواج برای اولین بار تنها شد. عبدالشکور شوهر 80 ساله نعیمه به جرم فروش کتاب‌های ممنوع در پاکستان به 5 سال زندان محکوم شد. این زوج پاکستانی که از اقلیت احمدی می باشند خود را مسلمان می گویند، اما اصلاح در قانون اساسی پاکستان این جمعیت را در سال 1974 غیر مسلمان اعلام داشت. اقلیت احمدی در پاکستان از دهه ها به این سو مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. اکثریت مسلمانان در آن کشور به این نظرند که احمدی ها اصول اساسی اسلام را تغییر دادند و از این رو بدتر از کافران می باشند. یک حمله بر مسجد احمدی ها در سال 2010 در لاهور پاکستان جان بیش از 80 تن را گرفت. صدها تن آنان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و تعداد هم در رویدادهای مختلف در طول دو دهه گذشته از بین رفتند. اما این جمعیت در حال حاضر از سال گذشته به این سو از موج تازه ای از آزار و اذیت حکومت محلی پنجاب شکایت دارند. پنجاب پر جمعیت ترین ایالت پاکستان است. حکومت پنجاب کتاب‌های نوشته شده توسط مرزا غلام احمد پیشوای مذهبی احمدی را ممنوع قرار داده است. هشداری‌های حقوقی این کتاب‌ها را خیانت‌آمیز و فتنه اعلام داشته که هدف آن ترویج احساسات دشمنی و نفرت بین طبقات مختلف شهروندان گفته شده است. سید قمر سلیمان احمد اقلیت احمدی در پاکستان میگوید:
همه اس کے بعد گورنمنٹ کو لکھا، چیف منسٹر صاحب سے درخواست کی، ہمیں بتائیں کہ آپ اس کو پن پوائنٹ کریں کہ کون سے ہیٹ میٹیریل کو آپ نے بین کیا ہے، آپ ساری کے
ما نامه به حکومت و وزیر اعلی نوشتیم که برای ما نشان دهند که کدام بخش این نوشته ها بیانگر نفرت است، چرا آنها این نوشته ها را ممنوع قرار دادند. اما آنها هیچ پاسخی نمیدهند. آنها معمولا حتی نمیخواهند که جواب ارائه کنند.
این در حالی است که نوشته های ضد اقلیت احمدی به طور قانونی در بازارهای پاکستان به فروش می رسد. محمد ناصر کارمند کتابخانه جامعه احمدی در چناب نگر توضیح می دهد که چگونه او تا به حال از تقریبا 200 هزار کتاب 75 هزار آن را از بین برده است. حتی روزنامه ها و مجلات در نظر گرفته شده برای اعضای جامعه احمدی ممنوع اعلام شده است و در نتیجه اعضای این جامعه نمی توانند که کتاب‌های مقدس خود را بخرند و یا هم آن را در کتابخانه خود نگه دارند. با وجود تماس‌های صدای آمریکا، هیچ یک از مقامات ایالت پنجاب در این مورد اظهار نظری نکردند. اما در همین حال، نعیما در مورد وضعیت شوهر خود نگران است، زیرا او در زندان بسیار وزن باخته و وضعیت صحی او نیز رو به خراب شدن است. گرچه نعیما علیه حکم محکمه اعتراض کرده است، اما برنده شدن این خانم پاکستانی بسیار اندک دیده می شود.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ساعت 6:50 صبح به وقت افغانستان است. مسلمانان امریکایی که زمان پشتیبان جمهوری خواهان پنداشته می شدند به طور فزاینده به سوی دموکرات ها جذب گردیدند. انتظار می رود مسلمانان به تعداد زیاد به هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر رای بدهند. مسعود فریور از صدای امریکا گزارش می دهد که مسلمانان امریکایی از حزب جمهوری خواه فاصله گرفتند. این مطلب را از همکار ما عبدالواجد عادل می شنوید.
به طور تخمین 3.5 میلیون مسلمان در ایالات متحده زندگی می کند. در این میان 1/3 آن را امریکایان افریقایی تبار تشکیل می دهد. بسیاری از مسلمانان من حیث مهاجر از یک تعداد کشورهای آسیایی، افریقایی و شرق میانه به امریکا آمدند و سابقه محافظه‌کاری دارند. چون اکثریت مهاجرین مسلمان از کشورهای آمدند که دارای انتخابات دموکراتیکی کمتر بوده و مداخله آنها در امور مدنی ناچیز می باشد، از این سبب آنها به تعداد زیاد رای ندادند. اما مسلمانان در سال 2000 وقتی تغییر کردند که برخی از سازمانها آنها را برای حمایت از جورج بوش نامزد آن زمان جمهوری خواهان ترغیب کرد. سهیل خان یک مسلمان برجسته امریکایی در مجله فارن پالیسی می نویسد که مسلمانان از لحاظ اجتماعی و اقتصادی محافظه کارند. از این سبب طرفداران طبیعی جمهوری خواهان تلقی می شوند. بسیاری از مسلمانان ارزش‌های جمهوری خواهان محافظه کار را دنبال می کنند و خانواده ها ازدواج های عنانوی را می پسندند و مخالف سخت جنینند. خان می افزاید که 1/4 مسلمانان امریکایی چون دارای کاروبار کوچکند از مالیه کمتر که پالیسی جمهوری خواهان است طرفداری می کنند. در سال 2004 بیشتر از 90% مسلمانان امریکایی برای جان کری نامزد دموکرات رای دادند، در حالی که در 2008 و 2012 رای دهندگان مسلمان اکثراً با بارک اوباما رای دادند. چرا مسلمانان جمهوری خواهان را بعد از انتخابات سال 2000 ترک کردند؟ در حالی که جورج بوش مسلمانان را به تعقیب حملات 11 سپتامبر سال 2001 اطمینان داد که ایالات متحده با اسلام سر ستیز ندارد، اما بعد از آن مسلمانان درک کردند که پالیسی ها و لفاظی های جمهوری خواهان سبب رشد ضدیت با اسلام گردیده است. رابرت مکاو در شورای روابط اسلامی امریکایی موسوم به کیر کار می کند.
Sadly, the Republican Party over the past 15 years has become the political epicenter of Islamophobia, introducing anti-Muslim policy proposals or
متاسفانه حزب جمهوری خواه در 15 سال گذشته مرکز سیاسی ضدیت با اسلام گردیده و درخواست‌های ضد اسلامی و ضد خارجی ها را در بیشتر از 10 ایالت به قانون مبدل کرده است. از این سبب این کار باعث شده است تا مسلمانان از جمهوری خواهان روی بگردانند. سایرین میگویند یکی از دلایل قانع کننده ممکن در چگونگی آمدن مهاجرین به آمریکا و توسعه ائتلاف‌های سیاسی به مرور زمان نهفته باشد. جان اسپازیتو استاد مطالعات اسلامی در پانتون جورج تاون و نویسنده کتاب آینده اسلام این پدیده را مورد مطالعه قرار داده است.
One of the trends historically is that often ethnic groups when they first come here, for example, this is true of Italian Americans and many others,
یکی از تمایلات به طور تاریخی غالباً این بوده است که گروه های نژادی که به طور مثال اینجا می آیند، چنانچه ایتالوی ها هستند، بیشتر گرویده دموکرات ها می گردند و بیشتر به اتحادیه ها تمایل نشان می دهند. در حالی که نسل دوم و سوم مسلمانان در امریکا به وجود میآیند، بر طبق نظرسنجی ها رفتارهای اجتماعی مسلمانان در سالهای اخیر معتدل شده و با جمهوری خواهان در تضاد قرار گرفتند. یک نظرپرسی دیگر نشان داده است که 55% مسلمانان در امریکا خود را میانه رو و 26% خود را لیبرال می دانند. با آنکه رای مسلمانان در امریکا هنوز کوچک محسوب می شود، اما جمعیت های بزرگ مسلمانان در فلوریدا، ویرجینیا، میشیگان و پنسیلوانیا گفتند هرگاه مسلمانان به تعداد زیاد برای رای دهی بیرون شوند، رایشان در برخی از ایالاتی که در نوسانند از اهمیت بیشتر برخوردار خواهد گردید.
صدای امریکا، آشنای شما.
روسیه بعد از درگیری در جنگ داخلی سوریه اکنون علائمی را دال بر مبدل شدن به قدرت در شرق میانه تبارز می دهد. رئیس جمهور ولادیمیر پوتین میزبانی جلسه رو در رو بین بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل و محمود عباس رئیس اداره خودمختار فلسطین را در مسکو پیشنهاد کرده است. هر دو رهبر ادعا می کنند که آماده دوام گفتگو هستند، اما آنها یک دیگر را به تأخیر انداختن گفتگوها متهم می کنند. زلاتیکا هوک تفسیر بیشتری دارد که از من نسرین محمود عزیزی می شنوید. میخائیل بوگدانوف فرستاده روسیه به شرق میانه یک روز بعد از دیدار با نتانیاهو صدراعظم اسرائیل در بیت المقدس مذاکراتی را روز سه‌شنبه با صاحب ارقاد منشی عمومی سازمان آزادی بخش فلسطین در شهر رام الله ساحل غربی رود اردن دایر کرد.
We are very thankful that Mahmoud Abbas accepted in principle the Russian initiative.
ما بسیار سپاسگزار هستیم که محمود عباس در اصل ابتکار پیشنهاد شده توسط ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را قبول کرده است. ما با تلاش‌ها، مباحثات و تماس‌های خود با دو طرف در مورد شکل، محتوا و تاریخ جلسه ادامه خواهیم داد.
عباس که روز سه‌شنبه مصروف دیدار از پولند بود، پاسخ داده گفت به چنین گفتگوها آماده است.
I was supposed to go directly from here to Moscow to meet with Mr. Netanyahu, but unfortunately there were talks yesterday.
قرار بود من از اینجا یعنی پولند مستقیما برای ملاقات با آقای نتانیاهو به مسکو بروم، اما متاسفانه دیروز در بیت المقدس مذاکرات بین دستیاران رئیس جمهور پوتین و صدر اعظم نتانیاهو جریان داشت که در آن نتانیاهو جلسه را به یک تاریخ بعدی موکول کرد که من از آن آگاه نیستم.
نتانیاهو گفت جلسه به خاطر روی کار آمدن اوضاع نامناسب از سوی فلسطینی ها دایر شده نمی تواند، چیزی که عباس آن را رد می کند.
Only yesterday, Palestinian spokesmen conveyed that they are ready to meet, but there are conditions.
فقط روز دوشنبه سخنگوی فلسطین اظهار داشت که آماده ملاقات هستند، اما وضعیت رهایی زندانیان پیش آمد. آنها می‌خواهند بدانند تا نتیجه مذاکرات چه خواهد بود. اگر محمود عباس برای مذاکرات مستقیم بدون قید و شرط آماده است، من در هر زمان آماده هستم.
نیروهای اسرائیلی به روز سه‌شنبه بر غزه با توپ فایر کردند. مقامات میگویند که آنها مواضع حماس را هدف قرار میدادند، ولی آنها همچنان خساراتی را با منازل غیر نظامیان وارد کردند. جنگجویان حماس اغلبا راکت هایی را به طرف اسرائیل شلیک می کنند و نیروهای اسرائیلی با بمباردمان که باور دارند مواضع حماس است به آن پاسخ می دهند. تلاش های چندین دهه ایالات متحده برای تأمین صلح پایدار در شرق میانه بین اسرائیل و فلسطینی ها به شکست مواجه شده است.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را شنیدید. آخرین گزارش این بخش حاکی است که ترکیه و ایالات متحده روی اقدام نظامی در رقه سوریه پایتخت خود اعلام کرده دولت اسلامی بحث می کنند. رئیس جمهور ترکیه گفته است که اردوی کشورش آماده است تا در این نوع عملیات سهم بگیرد. دوریان جونز خبرنگار صدای آمریکا از استانبول گزارش تهیه کرده که از عبدالواجد عادل می شنوید.
رجب طیب اردوغان در حالی که از اجلاس سران 20 کشور سنتی جهان از چین برمیگشت، به خبرنگاران گفت که او با درخواست باراک اوباما همتای آمریکاییش برای کار مشترک در خارج ساختن دولت اسلامی از شهر سوری رقه موافقت کرده است. اردوغان گفت بگذارید اساکر ما با هم یک جا شوند، آنچه ضرورت است انجام خواهد شد. رئیس جمهور ترکیه گفت که هر نوع نقش نظامی مربوط به مذاکرات آینده است. سمیع ایدیز نویسنده روزنامه‌نگار سیاسی در وبسایت آلمان تور میگوید که ترکیه اشتراکش را در تسخیر رقم محدود خواهد ساخت.
It won't be a massive 30-40,000 soldiers entering into Syria.
این یک مداخله 30-40,000 نفری نخواهد بود که داخل سوریه می شود. من فکر نمی کنم که مردم ترکیه آماده چنین دخالت باشند. از این سبب توقع می رود این قوا تنها در حدود چندین صد نفر مجهز با تانک و توپ بوده و حمایت هوایی را نیز با خود خواهد داشت. و فکر من این نوع قوا بیشتر متشکل از رزمنده های سوری خواهد بود نه ترکی. قوای مسلح ترکیه که مجهز با تانک بود و به همراهی اردوی سوریه آزاد داخل سوریه گردید تا تندروان داعش را از منطقه سرحد با ترکیه برانند. اما عملیات سپر فرات در این حال شامل نشانه قرار دادن ملیشاهای کردی مربوط به وای پی جی است که انقره آنها را به رزمندگان حزب کارگران کردستان یا پی کی کی ربط می دهد. جنگجویان وای پی جی حمایت نظامی خیش را از ایالات متحده به دست می آورند و در دفاع در برابر داعش خیلی مؤثر دانسته شدند. تصور می شود که وای پی جی در تسخیر رقعه اهمیت کلیدی داشته باشد. اما ایدس می گوید که کوشش ترکیه این است تا این گروه را در حاشیه براند همراه با سایر اهداف سیاسی که دارد. ایدس می گوید
The expectation is that the dependence the Americans have on the ground on
انتظار می رود حمایتی را که ایالات متحده از قوت‌های کردی توقع می کند روبه کاهش باشد و ترکیه نیز در این نوع موضوع دارای نقش قوی‌تر تصمیم گیری باشد. از این سبب تصمیم به اشتراک در پسگیری رقعه نوی از ابعاد سیاسی را نیز دارا می باشد. انقره با اشتراک در پسگیری رقعه از دست نیروهای دولت اسلامی ممکن بهای سنگینی را بپردازد. با گفته تحلیلگران در شهری که هزاران جهادی در آنجا فعالیت دارد و نفوس آن هم خیلی زیاد است، جنگ سختی را می توان توقع برد. سوالات هنوز نیز در مورد موثریت اردوی سوریه آزاد وجود دارد. این مطلب را کادری گورسل روزنامه‌نگار از روزنامه جمهوریت در ترکیه بیان داشته افزود که این مسئله سبب خواهد گردید تا ترکیه تعداد زیاد عساکر خیش را به این ماموریت بفرستد که می توانند آسیب پذیر باشند. گورسل می گوید
Going down to the southeast to Raqqa will mean for Turkish armed forces a very, very long trajectory.
رفتن به جنوب شرق در رقعه به این معنا خواهد بود که آنها برای حمایت لوجستیکی به فاصله دور قرار خواهند گرفت و باید از دهلیزی عبور کنند که در شرق آنها کردها و در غرب آن قوای دولتی سوریه خواهد بود و در تمام راه داعشیان قرار خواهند داشت. از این سبب این اقدام خطرناک می باشد و مشکل اینجاست که استراتژی خروجی وجود نخواهد داشت. بنابراین جنگ فرسایشی برای اردوی ترکیه خیلی با بهای گزاف تمام خواهد شد. اما با وجود آن هم ترکیه در صدد است تا در این بازی بخت خیش را بیازماید تا اهداف کلیدی استراتژیک را به دست بیاورد.
پیشگویی اوضاع جوی: جلال آباد بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 26، قندوز 38-22، فیض آباد 33-17، انخوی 37-22، بست 42-21، حیرتان 38-20، شبرغان 37-23 و شغنان بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 9 درجه سانتیگراد خواهد بود.
شده چند خبر. نخستین محموله کالاهای تجارتی چین از طریق خط آهن وارد افغانستان شد. رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که تونلی که در تهران زیر ساخت بود فرو ریخته و باعث مرگ 3 کارگر شد. یک حمله هوایی نزدیک که محل حمله مزنون با گاز در سوریه باعث کشته شدن کم از کم 10 غیر نظامی روز چهارشنبه شد. ایالات متحده آمریکا دو حمله هوایی را در جنوب سومالیا اوایل هفته جاری انجام داد که در آن 4 تنرب الشباب گروه مرتبط با القاعده کشته شد. قانونگذاران ایالات متحده از دو حزب سیاسی به صدای آمریکا گفتند که آنها هیچ دلیلی را برای شک داشتن نیافتند که گویا سارقان اینترنتی روسی زیربناهای رأی‌گیری آمریکا را با قصد احتمالی اخلال یا آسیب زدن به محرمیت انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر هدف قرار می‌دهند. ایالات متحده روسیه را به خاطر نزدیک شدن خطرناک یکی از جت‌های جنگی آن کشور با طیاره جاسوسی آمریکایی بر فراز دریای سیاه به روز چهارشنبه متهم کرد. و بریتانیا امیدوار است که ساخت دیوار کنکریتی به ارتفاع 4 متر در توقف عبور مهاجرین از سرحد فرانسه به بریتانیا مؤثر باشد.
و این هم بعضی رویدادها در جریان امروز در کابل. قرار است از هفته شهدا در شهر کابل وسیم تجلیل به عمل آید. در ارتباط با این روز در برابر آبدی مقاومت در چهارراهی مسعود رژه نظامی صورت گرفته و در آنجا اقلیل گل گذاشته خواهد شد. مقامات عالی‌رتبه حکومت وحدت ملی با یاد بود از کماندان احمد شاه مسعود ادای احترام به جا می آورند. و محمد سرور دانش، معاون رئیس جمهور، عبدالله رئیس اجرایه، احمد ضیا مسعود و صدها تن از خواهان قماندان مسعود در مراسم سالگرد مرگ مسعود در خیمه لوی جرگه حضور خواهند یافت. و در همین جا می رسیم به پایان برنامه امروز صبح رادیو آشنا صدای امریکا. تا لحظات دیگر رادیو آزادی روی همین موج به نشرات آغاز می کند که تا هفت شام ادامه خواهد داشت. در شام امروز برنامه تلویزیون آشنا را فراموش نفرمایید که تازه‌ترین اخبار و گزارشات و شمول مصاحبه ها تقدیمتان خواهد شد. روز شما بخیر.